Ich bin weg.
حضور شما شنوندگان صاحب دل عرض ادب و احترام میکنیم. توسلات همه شما مقبول آستان حضرت دوست باشه انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که موعد شرعی اذان مغرب تهران ساعت 20:35 دقیقه هست و ما قصد داریم در این لحظه با ویژه برنامه اذانگاهی به تماشای سوگند به مدت 50 دقیقه در خدمت شما باشیم. از همه شما التماس دعا.
تماشا.
به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتارشون میتابد
جان منو جان منو جان دوست فرصت دست منو دامان دوست عاشق دلخسته به سامان رسید فرصت پروانگی جان رسید
به تماشا سوگند
جان منو جان منو جان دوست
بهار را میماند لحظات با شکوهی که در آن آدمی می آموزد و می آموزاند از راه نیکو گفتن و نیکو شنیدن که نیکو شنیدن رأس یادگیری است. لحظه تماشا لحظه جاودانه است که آدمی آن را برای خیش دائمی می سازد از راه نیکو شنیدن و در رقم زدن خیرات و نیکی ها و زیبایی ها از این راه که راه پیامبران الهی است. لحظه تماشا به تماشا ایستادن است و سکوت اختیار کردن، چه اینکه اختیار سکوت آگاهانه یعنی دل به شنیدنهای عمیق سپردن و اختیار سکوت یعنی برآمدن از سمت نیازهای ربانی خیش. برای اهل نیکی و نیکوکاری همه چیز از سلام آغاز می شود. سلام به آنهایی که سکوتشان نه از روی اجبار که از روی اختیار و انتخاب آگاهانه است. سلام و عصرتان به خیر و نیکی. آمده بودند برای احیای حیات انسان، برای احیای نام مهربانی های بیدریق آمده بودند. آمده بودند برای ما عزت بیافرینند و به جد در انجام این مهم پرتوفیق بودند. با افتخار و سربلند لحظه با شکوه اکنون را به پاسدار شهید مدافع حرم سید جواد
Thank you.
دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای روز 25 خواستمون در درگاه خدا این هستش که اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معاهدیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. از خدا میخوایم که اولا ما رو دوستدار اولیایش قرار بده و دشمن دشمنان خودش قرار بده و اینکه توفیق پیروی از سنت خاتم پیامبران داشته باشیم که خدا خودش عاصم حفظ کننده است قلوب نبیین رو، که اون وقت دیگه اونجا عصمت برای نبیین حاصل شده. به طور کل وقت تو این راستا خدا اگر ما رو حفظ بکنه ما هم مخون موفقیت ها برامون حاصل میشه. حالا نکته ای که باید اینجا تو این دعا بهش توجه کنیم، چون هر کدومش خیلی معنای مفصلی و شرح و توضیح میطلبه، بحث پیروی از سنت رسول گرامی اسلامه که تو صلوات شعبانی هم که در ماه شعبان گذشت که هر روز ظهر میخوندیم عرض میکردیم اللهم فعلنا علی الاستنان به سنته فی و نیل شفاعت لدی، خدایا توفیق به ما بده، کمکمون بکن که ما سنت پیامبر رو پیروی کنیم. ببینید پیامبر گرامی اسلام چون خداوند متعال مقام تشریع رو به ایشون داده که این بالاترین مقام خلقت که به هیچ کس نداده خود، یه کسی آمد خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرضه داشت که آقا خدا به سلیمان ملکی داد که لا ینبغی لأحدن، شما میگید به پیغمبر خاتم همه چی رو بالاتر از همه خدا داده، چطور مثلا این ملک؟ آقا فرمودن که یک چیزی رو خدا به پیغمبر خاتم داده که به احدی نداده و بالاتر از اون ملک و سلطنته و اون مقام تشریعه. هر چی از دولت مبارک پیغمبر بیرون بیاد عین دین خدا و فرمان خداست تا قیامت. اگه بگه حلاله حلاله تا قیامت، بگه حرامه حرامه، و هر رفتاری که میکنه این رفتار رفتاری است که خدا میپسنده برای خلق و سنت میشه برای همه. تو قرآن کریم آیه خدا نازل کرد سوره مبارکه 8 آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی که پیغمبر میگه عمل کنید، هر چی نهی میکنه نکنید. که بعضیا میان بعضی از سوالات رو میکنن، مثلا میگن این فلان کجای قرآن اومده، فلان چیز کجای قرآن اومده. خب همه اونا لازم نیست تو ظاهر قرآن باشه، همین که پیغمبر اکرم گفته باشه تو این آیه اومده. خدا صراحتا اگه هیچ آیه دیگه نبود و همین یه آیه کافی بود، گفته هر چی این آقا میگه باید عمل بکنید و هر چی میگه نکنید نکنید. لذا این توجه رو باید داشته باشیم که در مبحث علمی که ما باید کسب علم بکنیم، یکی از علوم مهمی که ما باید باش آشنا بشیم سنت پیامبر گرامی اسلامه، سنت قائمه. این سنت پیامبر گرامی اسلام همین دستوراتی است که آمده از جانب پیغمبر که فرمودن هر اون چه که شما رو به سوی بهشت راهنما بشه من براتون گفتم و هر اون چه که شما رو از آتش حفظ بکنه براتون گفتم. یعنی در تمام امور پیامبر سخن گفته و حرف زده و راهنمایی کرده که اگر انسان مراجعه بکنه به کتب دینی متوجه میشه که از ریزترین کارهای شخصیمون تا مسائل مختلف مراودات اجتماعیمون پیامبر گرامی اسلام راهکار گفته و اگر این راهکارا رو عمل بکنیم این بهترین موفقیت در زندگی برامون حاصل میشه که امیدواریم خداوند توفیق بده که بتونیم به سنت پیامبر دقیقاً عمل بکنیم انشاءالله.
امروز که روز جهانی قدس هست و بود به عبارتی، یعنی هم بودش صرف عمل ما بود در حضور به هنگام ما مثل همیشه دیدار ما، و هم هست برای همیشه تاریخ، از آن جهت ما باید با وحدت کلمه حرف خودمون رو به شیواترین و نیکوترین روش هم بگوییم و هم بخواهیم که دیگرانی که در حقیقت مانع این انسجام و وحدت ملی و نگاه اسلام به در حقیقت مؤلفه های خودشون هستند باشند، نیکو بشنوند از ما، چرا که ما در همایشی عظیم نیکو سخن گفتیم، حرفهای خودمون رو نیکو انتقال دادیم، با صلابت، با جدیت و با وی از مکتبی که مکتب شهادت و عزت هست.
قصه پرقصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت این ملت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان آزادی خواه و حق طلب به عدالت او را می آزارد. اما این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد، چون که فرمود ان الباطل کان زهوقا.
انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به قدر الهی.
دل نیابی جز که در دل بردگی. حدیث دل حدیث پیچیده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید دل که میگویم که کانون و مقر خداخوانی و خداخواهی و خدایابی است، نه این قلب ماهیچه‌ای که میتپد. قلب به معنای کانون ادراک، قلب آن مرکزی که مرکزیت وجود آدمی رو و ثقل وجود آدمی رو تعیین میکنه، که اگر دل خالص باشه برای خدا و خدا که آفریننده ماست، که خالق ماست، که رازق ماست، اون دل رو به بهای بهشت میاره.
صد ناله دارم بشو، خونین تبارم بشو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، دهواره ای فریاد، آخاره ای می سوزد. دیگر نمی بینی جز خون و خاکستر، هر سو پرستویی در خون زند پرپر. شهری که چتری است آتش به سر دارد، جز ابر آتشی است ابری نمی بارد. نه به باقی سردی، نه گلی، نه بوی، نه چراغی دیگر که زند سوی. دنیا دنیا دنیا، عاقبت این شب سرایت، لحظه های دیگر آید. لشکر شیطان گریزد، بوی صبح باور آید. این همه غم به کجا تا که صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشو در نه فلک پیچیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزه کانه ای می سوزه گهواره ای فریادی با خاری می سوزه.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه ای فهمید. همراه میشیم با آلبرتی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
روزی شایع شد مرتاضی از کوپایین آمده و مشغول کشاورزی است. مردم به دیدارش رفتند و از او پرسیدند: ای مرتاضی بزرگ، از سفر طولانی خود چه آموختی؟ مرتاض گفت: 20 سال در غاری تمرکز کردم و از جایم تکان نخوردم تا تک سنگی کوچک را با نیروی ذهنم از زمین بلند کنم. روزی کودکی که در اطراف غار مشغول بازی بود وارد غار شد و گفت: چه می کنی؟ گفتم: می خواهم آن سنگ کوچک را بلند کنم. کودک بلافاصله سنگ را برداشت و در دستم نهاد و گفت: دیدی چقدر آسان است؟ از آن موقع فهمیدم باید برای بلند کردن سنگ آن را از زمین بدارم و حالا هم برای به دست آوردن زندگی خوب برای خودم و اطرافیانم مشغول کار و تلاش هستم.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر و من در این باران ریز لطف‌های بی‌دریغ خیش را می‌مانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته‌هایی درباره اخلاق گفتگو.
یکی از اصول محاوره ها و گفتگوهایی که ما میتونیم داشته باشیم و بسیار شایسته هست که در مذاکره حتما این رو توجه داشته باشیم، بحث تواضع داشتن نسبت به افراد مقابلمون هست. هر چقدر فردی که در مقابل ما هست محترمتر از نظر ما، قطعا این تواضع بیشتر باید وجود داشته باشه و ما بیشتر باید او رو مورد توجه قرار بدیم. شخصیت و حرمت افراد رو باید در جایگاه خودشون حفظ بکنیم. البته به این معنا هست که در واقع همه افراد احترام دارن، همه افراد اعتبار دارن، نه فقط افرادی که از نظر ما شاید جایگاه خاصی داشته باشن، بلکه خوب هست که چه در مواجهه با بزرگترهای خودمون، چه از نظر سنی و چه از نظر عقلی، و یا حتی در مقابل کوچکترهای خودمون، چه از نظر سنی و چه حتی اگر تصور میکنیم که از نظر عقلی از ما کوچکتر هستن، این تواضع رو به کار ببریم. و این تواضع چیزی نیست جز این که خداوند در قرآن سوره لقمان آیه مبارکه 19 میفرماید که وقصد فی مشیک، این در واقع میان روی، راه میان رو بودن، راه میانه رو رفتن در کلام و گفتار هم باید رعایت بشه. البته نباید از این نکته غفلت بکنیم که گاهی اوقات ممکنه که تواضع ما بیش از حد باشه و طرف مقابل ما سوء برداشت بکنه. منظورمون این نیست که در واقع او سوء برداشت کنه، بلکه صرف تواضع و فروتنی در واقع نشان دهنده ادب ماست. تا اونجایی که ادب اقتضا میکنه، تا اونجایی که اقتضا در واقع فرصت و مذاکره و مکان ما و زمان ما هست، این رو رعایت بکنیم که حتما نتیجه خیر خواهیم دید. ولی خب باید مواظب باشیم که زیاده روی نباشد، که اگر تواضع بیش از حد باشه طرف مقابل ما ممکنه برداشت سویی داشته باشه، یا احتمال بده که ما توان علمی کافی برخوردار نیستیم و اینگونه میخواهیم او را فریب بدهیم، یا اینکه نه گاهی وقت فرد ممکنه ادعای خود بزرگبینی پیدا بکنه و خودش رو برتر ببینه و خدا کرده ممکنه در مباحثه و مذاکره که با ما داره در واقع اصول رو رعایت نکنه. لذا ما علاوه بر اینکه خودمون رو باید مدیریت بکنیم، باید حواسمون هم باشه که افراد رو به یک شبهاتی نندازیم که بعدها نتونیم در واقع در مذاکره ازش استفاده بکنیم. لذا تواضع حد خودش رو داره و جایگاه خودش رو داره، اما نباید او رو ندیده گرفت. حقوق افراد سر جای خودش و حرمت افراد بر سر جای خودش بسیار محترم هست و باید حتما رعایت بشه.
امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد می‌کنم در آنجایی که در باب نیکو شنیدن سخن می‌گویند که در خطبه پارسایان که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده، و اونم اینه که هیچ وقت اهل تقوا رو وادار به سکوت و شنیدن نمی‌کنند، اونها سکوت رو اختیار می‌کنند. اونها دو گوش برای شنیدن، این تعبیر رو من به کار میبرم، حضرت امیر نمیفرماید، اما تعبیری است که به کرات آمده. ما در حقیقت با دو گوش و با گوش دل و با گوش هوش، این تعبیر رو امیر دارن، امیر مؤمنان علی علیه السلام، که با گوش دلش میشنوه اهل تقوا و متقی کسی است که گوش دلش فعالانه عمل میکنه. پس اونها اختیار میکنند سخن نگفتن رو و بهگزینی جای او که سخن شنیدن نیکو هست رو. شما شنونده برنامه به تماشا سوگند هستید از شبکه رادیویی گفتگو. وقتی صحبت میکنیم درباره گفتگو در قرآن و طرح آیاتی که به گفتگو میپردازند و داستانی از داستانهای خلقت و انسان و روابط میان انسان و خدا و عالم غیب پروردگار رو تبیین میکنن، ما به سوره مبارکه اعراف آیات 85 تا 95 میتوانیم اشاره بکنیم. آنجایی که سوره اعراف آیه 85 میفرماید: و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت، پیامبر خداست در برابر قوم خود در شهر مدین میگوید: ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آن که در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید. ببینید آیات 85 تا 95 به طرح داستان میپردازه. همین یه آیه در حقیقت فصل مشبعی از تذکرات و روش زیستی درش مطرح میشه. نمیتوانیم عبور کنیم. دلم میخواد بلافاصله به آیه 86 رو براتون بخوانم که خداوند میفرماید و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با الغای شبهات آنها را کج نشان دهید و به خاطر بیاورید زمانی را که اندک بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه است. به راستی چه می شود که آدمی عبرت نمی گیره؟ به راستی آیا خرد خردمندان به کارشون میاد و این افراد که در برابر اولیاء خدا و پیامبران الهی ایستادن و کفران نعمت کردن عقلشون کفایت نمی کرد؟ به طور حتم هر دو عقلشون کفایت می کرد، اما این وسط رهزنی وجود داشت و اون هم تمایلاتی بود که به تمایلات خودش عادت کرده بود و او رو دیگه وحی میدونست و نگره نو که تحول ایجاد میکرد رو نمیپذیرفت. یعنی او به باطل خودش ایمان داشت در حالی که حق آمده بود تا او رو ناصر باشه. و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شدم ایمان آوردند و گروهی ایمان نیاوردند، صبر کنید تا خداوند میان داوری کند که او بهترین داوران است. چرا باید تهدید جان کنیم، تهدید اموال کنیم؟ این نگرش از کجا آمد که وقتی که یه دعوتی رو ارائه میده، دعوت کننده از جانب پروردگار دعوت میده، بعد او رو تهدید کنیم و جانش رو در معرض خطر قرار بدیم؟ پس آیات 85 تا 95 سوره مبارکه اعراف به داستان برادرشان شعیب که آمد در مدین و گفتگویی رو سامان داد اشاره کردیم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا محمد وعلى محمد وعلى